پیشکش زمستان هست و این برنامه از رادیو اقتصاد با احترام و افتخار در شب یلدای 1402 تقدیم شما میشه.
یه بهونه واسه با هم بودنه، یه شب خوش که یادت میمونه.
امسالم یلدا ستاره بارونه، تو همونم پیشکش زمستونه.
با هم از خاطرها میگیم و از مهربونی، هم فال حافظ داریم و هم انار تو مهمونی.
دلمون میخواد تو این شب بلند پاییزی با شما شاد باشیم، با خنده و با طنازی
دوره هم باشیم، واسه گل گفتن و گل شنیدن،
واسه دیدن بزرگترایی که موسفیدن.
یلدا یه شعر بلنده که باید هر سال اونو بخونیم.
قدر لحظه و قدر با هم بودنا رو بدونیم
در
پیشکش زمستان.
شب یلدا و شب عشق و شب شور و ترانه، شب گل خنده ها و گل نغمه ها و عاشقونه. شب حافظ، شب می، شب تنبک، شب نه، شب جیک جیک مستون، سرآواز زمستون. شب بزم شبونه، انار و هندوونه.
یلداتون مبارک.
ساعت دومیه که الان ما در خدمت شما خواهیم بود در پیشکش زمستان و قصه و روایت پیشرفت این آب و خاک رو جوانهایی الان برای ما ترسیم میکنن که با عرقشون، با عشقشون، با همه وجودشون، با توانمندیشون قصه زیبایی رو از پیشرفت‌های اقتصادی در کشور روایت میکنن. اینها قهرمانان ایران هستند.
یلدا شب گفتن از قصه هایی که سر دراز دارن، قصه پیشرفت در افق و پیشی گرفتن از ساحت غرور و عزت. یلدا شب گل گفتن و گل شنیدن از ماجراهایی که یک سوی اون بیمه و دیگر سوی اون امید و امید و امید. روایت یلدا بر عرشه کشتی غرور و ناو عزت، اما داستانی دیگر است که گزیده ای از اون رو برای اولین بار از رادیو اقتصاد پیشکش زمستان و شما میکنیم. همراه باشید با مهناز داغینه، گزارشگر اعزامی رادیو اقتصاد، در عرشه ناوشکن دنا و گفتگوی ایشون رو بشنوید با امیر دریادار دوم، فرهاد فتاحی، فرمانده ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش. قصه و روایت پیشرفت از زبان ایشان شنیدنی.
به نام خدا. سلام، مهناز داغینه هستم از صدای مرکز خلیج فارس و از طرف رادیو اقتصاد در خدمتتونم. خدمتتون بگم ناوگروه 86 ارتش دریایی جمهوری اسلامی ایران در یک مأموریت 8 ماهه نه تنها آسیا بلکه جهان را غافلگیر کرد، چرا که توانست با ناوگان دریایی ایرانی به دریاهای سفر کنه که نیازمند تجهیزات با توناژ بالا بودند و رکوردهایی را ثبت کرد که برای اولین بار به دست اومدن. در حال حاضر ما در ناوشکن تمام ایرانی دنا هستیم و افتخار این رو دارم که در خدمت امیر دریادار دوم، فرهاد فتایی، جانشین منطقه یکم امامت نیروی دریایی و فرمانده ناوگروه 86 هستیم. من خدمتون سلام عرض میکنم و تشکر میکنم به خاطر فرصتی که به ما دادید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود سلام پیشگاه یگان و منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر جل الله و نائب برحقشون مقام معظم رهبری، ارواح طیبه شهدای اسلام انقلاب 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص خانواده معظم و معزز شهدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان عزیز برنامه بسیار خوب شما. در خدمت شما هستم.
زنده باشی. من تشکر میکنم و سپاسگزارم از فرصتی که به ما دادید. شما کاری کردید کارستون. از روایت پیشرفت این سفر برامون بگید و برامون بگید که ایده این سفر چطور شکل گرفت.
واقعیتش ما فرمانی رو از فرمانده معظم کل قوا داشتیم مبنی بر حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آبهای دوردست. خب زمانی که فرمانده محترم نیروی دریایی امیر دریادار شهرام ایرانی به عنوان فرمانده نیروی دریایی انتخاب میشن، با توجه به فرمانی که از حضرت آقا داشتن مبنی بر این که ظرفیت‌های موجود در نیروی دریایی رو پیدا کنید و کارهای بزرگ انجام بدید، خب در همین راستا ایشون تصمیم میگیرن یه ناوگروهی رو برای اثبات توانمندی صنایع دریایی، توانمندی نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران به دریاهای دور و اقیانوسی اعزام کنن. خب ما برای این ماموریت اهداف بسیار زیاد و متعدد رو دنبال می‌کردیم که من در ادامه خدمت شما عرض خواهم کرد. شروع این برنامه و شروع این ماموریت و عملیات از اینجا آغاز شد، از این فکر، از این دستور و از این فرمان حضرت آقا.
خب شما هفت دریا رو دیدید، کجاها رفتید، کجاها گشتید؟
بله استعذارتون برسونم که ما نهم مهر ماه 1401 با یه بدقه رسمی که توسط فرمانده محترم نیروی دریایی و معاونت‌های نیرو انجام شد از بندر کنارک چابهار حرکت کردیم و اولین بندری که درش اصطلاحا پهلوگیری داشتیم بندر بمبئی کشور هندوستان بود. بعد از چند روز اقامت در این بندر مسیرمون در نبردمون ادامه دادیم، از تنگه مالاگا گذشتیم، از خط استوا گذشتیم، از دریای جاوه عبور کردیم و وارد بندر جاکارتا کشور اندونزی شدیم. پس از دید و بازدیدی که با مسئولین و مقامات نیروی دریایی کشور اندونزی داشتیم، اون بندر رو ترک کردیم و با عبور از دریای جاوه، تنگه سلبس و سرنگانی از جنوب کشور فیلیپین وارد اقیانوس آرام شدیم. این ورود ما به اقیانوس آرام برای اولین بار در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی صورت گرفته بود و خب برای ما خیلی با ارزش بود. حدود 114 روز ما پس از جدا شدن از جاکارتا ممتد و مدام دریانوردی در اقیانوس آرام داشتیم تا پس از عبور از تنگه ماجلان وارد اقیانوس اطلس شدیم و با عبور و در ادامه به بندر ریو دو ژانیرو کشور برزیل پهلو گرفتیم. پس از دید و بازدید و ملاقات رسمی که با مسئولین نیروی دریایی کشور برزیل داشتیم از برزیل جدا شدیم و با عبور از ارض اقیانوس اطلس به بندر کیپتاون آفریقای جنوبی پهلوگیری داشتیم. خب اونجا هم یه سری برنامه‌هایی با نیروی دریاییش داشتیم انجام شد و به لطف خداوند متعال خیلی خوبم انجام شد. از بندر کیپتاون آفریقای جنوبی جدا شدیم و با عبور از دماغه امید نیک که به اصطلاح قبرستان کشتی هاست و اونجا دریانوردی خیلی دریانوردی خاصیه به واسطه شرایط جوی بسیار بدی که داره، امواج بلندی که اونجا هست، از این دماغه و از این مسیر سخت دریانوردی ما عبور کردیم و با عبور از تنگه موزامبیک و به سمت بندر سلاله کشور عمان دریانوردی کردیم. یه چند روزی در سلاله عمان پهلوگیری داشتیم و بعد از سلاله عمان خارج شدیم و به سمت میهن عزیزمون ایران دریانوردی داشتیم. در 27 اردیبهشت ماه 1402 پس از 235 روز دریانوردی و پیمایش 35,000 مایل دریایی عبارتی 65,000 کیلومتر وارد آبهای جمهوری اسلامی ایران شد.
از دستاوردهایی که این سفر 232 روزه برای کشورمون داشت بفرمایید.
خب ببینید ما اهداف بسیار زیادی رو با انجام این ماموریت دنبال میکردیم. خب من خدمت شما عرض کردم اولینش همون اجرای فرمان فرمانده معظم کل قوا بود. ما حامل پیام صلح و دوستی مردم و ملت ایران برای مردم و ملت کشورهایی بودیم که درش دید و بازدید داشتیم. ما پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران رو در آبهای بین‌المللی به اهتزاز در آوردیم و اهداف بسیار زیادی دیگه‌ای داشتیم. در بحث اهداف آموزشی داشتیم، اهداف افزایش ماندگاری عزیزان و همرزمان در دریا داشتیم. در خصوص دستاوردها سوال فرمودید. خب ما در حوزه‌های مختلف دستاورد داشتیم. در حوزه اطلاعات اگه من بخوام خدمت شما عرض کنم، ما در طول مسیر دریانوردی جمع‌آوری اطلاعات بسیار خوبی رو از مسیر دریانوردیمون داشتیم، چه در بحث ناوری و هدایت کشتی، چه در بحث وضعیت جوی و در چه بحث اطلاعاتی که به درد ما در سلسله مراتب ارتش خواهد خورد. ما در نرم افزارهای وضعیت جوی که پیش بینی طراحی شد هیچ جا این نرم افزار تست نشده بود، ولی ما این رو در اقیانوس تست کردیم و 100% بهش اطمینان پیدا کردیم. در حوزه لوجستیکی هم ما دستاوردهای بسیار زیادی داشتیم. در خصوص ماندگاری خاربار غذاجیره، ما یک ناوگروه خود اتکا بودیم، یعنی در دریا بدون این که از هیچ بندری نیازمندی تأمین کنیم ماموریتمون رو انجام دادیم و هیچ چیزی از هیچ بندری تأمین نکردیم. این رو هم شرکت‌های دانش بنیانی که در سطح کشور بودن قبل از اعزام به ماموریت به ما کمک کردن که ما تونستیم این کار رو به درستی انجام بدیم. ما یکی از دستاوردهای خیلی خوبی که در صنعت دریایی داشتیم این بود که ما یک ناوشکن تمام ایرانی ساختیم که این ناوشکن قابلیت رزم سطحی، زیرسطحی و هوایی رو داره. به نظر من سخت ترین میدانی که میشد ما این ناوشکن رو تست کنیم همین اقیانوس آرام بود، همین طوفانای اقیانوس اطلس بود. شاید ما در دریانوردی با دریای سرخ و خلیج عدن این ناوشکن تمام ایرانی رو از لحاظ تعادل و رانش نمیتونستیم تست کنیم، ولی در بدترین شرایط جوی این ناو ایستاد و ماموریتش رو به درستی انجام داد. اصطلاحاً ما یک کالای ایرانی رو هم به شکلی میتونیم بگیم تبلیغ کردیم. بعد مثلا دستاورد دیگه‌ای که داشته، ما در کار خودمون از لحاظ نیروی انسانی در حوزه نیروی انسانی، ما همین الان در نیروی دریایی به این باور رسیدیم واقعاً عزیزان، همرزمان و همکارانی هستند که 8 ماه در دریا بتونن بمانن و ماموریت انجام بدن. این خیلی مهمه که مثلا شما یک ناو ائتلافی رو اگر ملاحظه بفرمایید در سیالا اینترنت هم سرچ کنید، یه یگانی که از یکی از این کشورهای اروپایی حرکت کنه بخواد تا بندر عباس بیاد حداقل 20 تا 21 کشور پهلوگیری داره، یعنی نفراتشون تاب‌آوری و ماندگاری در دریاشون بیشتر از 20 روز 15 روز نیست، ولی ما 114 روز دریانوردی مداوم و بدون پهلوگیری به بندری داشتیم. در حوزه ارتباطات من خدمت شما عرض کردم دستاورد بسیار خوبی داشتیم. این ماندگاری ما دریا و این حضور ما در حیات خلوت استکبار جهانی چقدر به این کشورهای استکباری فشار آورده که در اواخر اقیانوس آرام ناوگروه رو تحریم کردن و فکر میکردن با این تحریمشون ما نتونیم مسیر دریانوردیمون رو ادامه بدیم، که این اتفاق نیفتاد و ما موفق این مسیر رو ادامه دادیم و ثابت کردیم ما در هر جا و هر نقطه از دنیا که منافع ما ایجاب کنه میتونیم حضور پیدا کنیم و امنیت خطوط کشتیرانیمون رو در اونجا تأمین کنیم و با اقتصادمون کمک کنیم تا کشتیهای ما بتونن در امنیت در اونجا دریانوردی کنن. بعد بخوایم در مورد دیپلماسی دفاعی دریایی صحبت کنیم، ما اون بحث دیپلماسی قایق توپدار یا ناوچه توپدار رو عملا در این ناوگروه اجرایی کردیم. ما در 120مین سالگرد شروع روابط دیپلماتیک ایران و برزیل در بندر ریو دو ژانیرو برزیل پهلوگیری داشتیم و خب خیلی مراسم دیپلماتیک خیلی خوبی در اونجا انجام شد و بازخوردهای خیلی خوبی هم گرفتیم. یه زمانی کارشناسای دریایی آمریکایی اومدن یه تصویر رو در رسانه‌هاشون نشون دادن و اونجا اعلام کردن فاصله بندر عباس تا قاره آمریکا 9500 مایل دریایی و ایرانی‌ها توان عبور از ارض اقیانوس اطلس رو و دریانوردی در این فاصله رو ندارن. ما امروز ثابت کردیم با یه ناوشکن تمام ایرانی که قابلیت رزم سطح، زیر سطح و هوا رو داره به صورت مسلح در اقیانوسا حضور پیدا کردیم، از ارض اقیانوس اطلس گذشتیم، در طولانی ترین مسیر از ارض اقیانوس اطلس گذشتیم، از ارض اقیانوس آرام گذشتیم، در طولانی ترین مسیر از ارض اقیانوس آرام گذشتیم. نه تنها 9500 مایل دریانوردی کردیم، بلکه 35000 مایل دریایی ما بدون وابستگی به هیچ بندری و به هیچ کسی و هیچ کشوری به صورت خود اتکا ماموریت کد 360 رو به صورت کامل و درست به اتمام رسوندیم.
دقینه هستم از صدای مرکز خلیج فارس و از طرف رادیو اقتصاد در خدمتتونم. خدمتتون میگم در حال حاضر ما در ناوشکن تمام ایرانی دنا هستیم و افتخار اینو دارم که در خدمت امیر دریادار دوم فرهاد فتایی جانشین منطقه یکم امامت نیروی دریایی و فرمانده ناوگروه 86 هستیم. در رادیو اقتصاد ویژه برنامه پیشکش زمستان پخش میشه و یکی از مهمانان ویژه این برنامه جناب علی هستید. برای شنوندگان عزیز بفرمایید چند تا شب یلدا رو روی عرش سپری کردید تو این سفر دریایی؟
خب من یه مقدمه خدمت شما عرض کنم. ما در ماموریت‌های دریانوردی علل خصوص این دریا، عزیزان ما از عقیدتی سیاسی نیروی دریایی با ما همراه بودن، روحانیونی بودن که با ما همراه بودن و یه تعداد از عزیزان کاد که در عقیده سیاسی خدمت میکنن. ما تمام مناسبت‌هایی که در تقویم کشور عزیز ما ایران هست رو در دریا انجام میدیم و براشون مراسم برگزار میشه. محیط ناو یا عرشه ناو یه جورای خاک عزیز کشورمون ایرانه. خب ما در این خاکی که اصطلاحاً همون ناو باشه تمام مناسبت ها رو براش برنامه داریم. یکی از این مناسبت ها که همین شب یلداه که یکی از کهن‌ترین جشن های ایرانیه و استعداد دارید که در نهم آذر ماه سال 1401 ثبت میراث جهانی هم شده. خب ما اینم استعداد داشته باشیم 9 آذر 1401 ما در اقیانوس آرام بودیم. ما شب یلدا رو ناوگروه 86 در اقیانوس آرام با برنامه‌ریزی که همین عزیزان ما در عقیدت سیاسی انجام دادن، یه مراسم جشن خیلی خوبی اونجا برگزار شد و همون رسم رسوماتی که در کشور ما هست، حافظخوانی دارن، بعد یه سری بالاخره پیرمردها و قدیمی ترها میان یه سری خاطراتی و تجربیاتی رو بالاخره به اون بالاخره مطرح میشه و صحبت میشه. همین اتفاقات در دریا افتاد و نمیدونم دقیق آمار به شما بدم، ولی من شبهای یلدای بسیار زیادی رو در دریا سپری کردم به واسطه این 20 اندی سالی که در یگان شناور خدمت کردم و اتفاقات اینجوری زیاد افتاده در طول خدمت ما.
خب شما روی ناف که بودید آجیل و هندونه و انار هم داشتید؟
ما برای این دریا واقعا هندونه رو نه، ولی آجیل پیش بینی کرده بودیم به واسطه ماندگاریش. بله آجیل داشتیم. کیک عزیزان و همکاران آشپز بنده پیش بینی کرده بودن، کیک پختن و همین در همین آب میوه و این چیزا داشتیم دیگه. بله
طبیعتا خاطره زیاد دارید از سفر دریاییتون، برام بفرمایید. بالاخره 8 ماه زمان کمی نیست.
خب خاطره در دریا، خب همونطور که استعداد دارید 8 ماه دریا نوردی خب سخته. این میطلبه که ما در کنار هم با همپوشانی، با همدلی و توجه به همدیگه بتونیم بالاخره یه شرایطی رو در دریا مهیا کنیم که بتونیم این سختی های دریا رو تحمل کنیم. یکی از گروه هایی که در ناو وظیفه اجرای این برنامه ها رو بر عهده داشتن گروه عقیدتی سیاسی بودن که با ما بودن. با مراسماتی که برگزار میکردن خب یه روحیه‌ای به عزیزان میدادن، یه شعف و شادی در بچه ها ایجاد میکردن. خب اینا اقداماتی بود که ما در دریا انجام میدادیم.
چه میتوان گفت در شبهای بلند یلدا جز قصه غرور برای نسل‌هایی که زین پس می‌آیند، از یلداهایی که قهرمانانمان به دور از خانه و کاشانه گذراندند و دل به دل هم دادند و به هم تکیه کردند تا امنیت و عزت بشود پیشکش ما به زمستان و زمستان‌هایی که در راه است. قصه هایتان مانا و همتتان به بلندای یلدا و یلداها.
خدمتتون میگم در حال حاضر ما در ناوشکن تمام ایرانی دنا هستیم و افتخار اینو دارم که در خدمت امیر دریادار دوم فرهاد فتایی جانشین منطقه یکم امامت نیروی دریایی و فرمانده ناوگروه 86 هستیم. خب من تشکر میکنم از شما، اگر صحبتی در پایان دارید میشنویم.
ابتدا از شما و همه همکارانتون، کسانی که کلاً در عرصه رسانه زحمت کشیدن و در کنار این ناوگروه بودن و زحمات بچه‌ها و همکاران و همرزمان ما رو پوشش دادن و به همه اعلام کردن تقدیر و تشکر میکنم. جا داره از همه عزیزان و بزرگوارانی که به ما کمک کردن این ماموریت رو به درستی انجام بدیم تقدیر و تشکر کنم. من به جرئت میتونم خدمت شما عرض کنم که ما از 29 استان کشور در این ناوگروه جوان ایرانی داشتیم. به شکلی میتوانیم بگوییم که کل ایران این ماموریت رو انجام داده و ما نماینده کل ایران بودیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر، به لطف خداوند متعال تونستیم این ماموریت رو سربلند و موفق انجام بدیم. امیر فرمانده معتمد نیروی دریایی زمانی که ما می‌خواستیم از کنارک حرکت کنیم یه جمله‌ای به ما گفتن. خب صحبت زیاد کردن، آخرین جمله‌شون این بود که مغرور نشوید و غفلت نکنید. انشالله ما هم مغرور نشیم، غفلت نکنیم و اون فرمایش حضرت آقا که فرمودن نیروی دریایی گی بسازید که در شأن ملت ایران باشد، انشالله بتونیم اینم تحقق پیدا کنه به نحو عالی و احسن و ما یک نیروی دریایی راهبردی جامع داشته باشیم، همونطور که حضرت آقا در آخرین شرفیابی هفتم آذر ماه 1402 ابلاغ فرمودن نیروی دریایی راهبردی جامع راهبردی، انشالله اینم تحقق پیدا کنه.
نیروی دریایی امروز در بسیاری از نقاط عالم و در کشور ما یک نیروی راهبردی است. به چشم یک نیروی راهبردی به نیروی دریایی باید نگریست بشود.
توفان شده به شور از دریا، تن پوش تنم، شب من آماده ی رزم، در دل تنها شور وطنم. منم آن سرباز غیور، دریا زده توفان باشد کفنم. منم آن کس که غرورم نرود، گر برود جان باشد وطنم.
حس غرور، حس اقتدار چقدر حس شریفیه، چقدر این حس رو دوست داریم به عنوان یک ایرانی. و این قصه و روایت پیشرفتی که توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رقم خورده، واقعا با همه وجودمون سبب افتخارمون شد، سبب این شد که ببالیم به خودمون و ارزش‌های خودمون رو بهتر بیشتر بشناسیم. آقای دکتر احمدی فر، شما هم همین حس رو داشتین؟
بسیار روایت و پیشرفت خانم نیرومند هر جای ایران رخ میده و وقتی میشنویم هممون احساس غرور میکنیم و افتخار میکنیم به این اتفاقهای شنیدنی که در کشور ما رخ میده و امیدواریم که تداوم داشته باشه و میتونیم بگیم به نوع این قصه ها در شب یلدا شنیدنی تر میشه.
خیلی میچسبه، واقعا خیلی ارزشمنده، برای اینکه ما همه جنبه های پیشرفت کشورمون رو مرور میکنیم و به ویژه جوانا چه نقش پررنگی دارن در
بله.
ارائه این پیشرفت ها و خدمت به جامعه ایران
و اینو بدونیم که ماندگاره.
همینطور،
یعنی پیشرفت بله. قصه ماندگاریه که در کشور ما رقم میخوره. امیدواریم که تعدادش خیلی بیشتر بشه. آره
انشالله این قصه خیلی جذاب و شنیدنی. اما آی دیتو، من داشتم پیامکار شما تو اتاق فرمان بودی، من نشسته بودم اینجا داشتم پیامکار رو یه مروری میکردم ببینم اکثر دوستانمون از کجا پیامک‌ها رو بر ما ارسال کردن. دیدم که بر بچه های جنوب خیلی با معرفت و با صفا کلی پیامک از اون طرف ها اومده. مهمون کنیم دوستانو به یک موسیقی یلدایی جنوب.
بسیار عالی، حتما.
و رو همین موسیقی ناب و اصیل جنوب بریم سراغ تلفن‌های شما و صدای گرم شما رو بشنویم در خصوص خاطراتی که از شب یلداتون داشتین.
شب یلدا را تبریک میگم به شما عزیزان و همچنان به تمام هموطنان عزیزم. خاطراتی که شب یلدا برای ما همیشه جلوی چشم ما همیشه به یادگار برام مانده و زمانی بود خدا رحمتشان کنه با پدر مادرمان بودیم، با خواهر برادرامون بودیم، همه می نشستیم و برادر بزرگمان برام شاهنامه می خواند. واقعا اصلا یه حال هوای دیگه داشتیم. بعد مادرم خدا رحمتش کنه تمام تنقلات رو سفره میره، تابستان که میشد مثلا خربزه هندوانه میخوردن، مثلا هفته شب خوش میکردن برای شب یلدا و برای زمستان. واقعا خیلی به شما خوش میگذرد. تشکر از برنامه خوبتان. از کرمانشاه خدا میگذار.
گفتن که این آقا کریم شما چرا اینقدر کمرنگ تو برنامه‌تون؟ آقا کریم خب بابا مسئولیت دارن، دارن پذیرایی میکنن تفلک. چشم، من خواهش میکنم ازشون به وقتش اصلا ایشون بیان داخل استودیو برای شما فال اقتصادی بگیرم. موافق نه ایدو؟
حتما.
صحبت از شب یلدا و خاطرات شب یلدا که بله همه برای خودشون خاطراتی دارن. من هم خاطره شب یلدا خاطریست که از خانه پدر بزرگم داره، اون کرسی های قدیمی و چوبی که میذاشتیم و بعد لحاف روش میکشیدن، همه گرد و گرد این کرسی مینشستیم و تنقلاتی که سنتی خود خانواده، مثلا برای مثال حالا چطوری میخوام بگم، مثلا تخم خربوزه یا تخم هندوانه رو اینا رو خشک میکردیم در میان آفتاب و بعد هم میذاشتن توی کرسی و از همونا استفاده میکردیم. و به هر حال شیرینیجات و کلوچه هایی که مادر میپخت و اون حکایت ها و ضرب المثل هایی که در شب یلدا نقل و قول میشد و خاطرات گذشته نقل و قول میشد و بعضی از بچه ها بازی میکردن، یک بازی مخصوصی داشتیم به نام بازی کچه بازی که روی کرسی انجام میدادیم. به هر حال صحبت زیاد است اگر بخواد در رابطه با خاطرات شب یلدا گفته بشه. یادش بخیر. متشکرم. خراسان شما.
گفتم با سلام یلدای تمام مجریان عزیز مبارک باشه. نیتی کردم لطفاً فال حافظ رو بگیرید، حافظ شیرین سخن، و برام تفعلی بزنید. انشاءالله که خیر است. یلدای تمام رادیو اقتصادی مبارک باشه. آقای سیروس از اهواز، همین الان بریم این موسیقی و یکی دوتا تلفن دیگه بشنویم، برگردیم من یه دو بیتی از یه فالی که تفعل بهش میزنم واسه تون میخونم.
مهمترین چیزی که در این شب برای من و خانواده مهمه اینه که دور هم باشیم و بتونیم لحظات خوبی رو با همدیگه بسازیم. قطعا برای به یاد موندن این لحظات شب یلدا با گرفتن فیلم و عکس اون رو برای یادگاری از خودمون به جا میذاریم. خاطره‌ای که از شب یلدا دارم این که وقتی خانواده خودم و مادر و پدرم به منزلمون میان، تا سالیان سال این خاطره دور نمیشه و هرگز فراموش نمی‌کنم به جهت ساعاتی که با اونها گذشته و بسیار عالی بوده.
خوب گفتن که سلام آقای دکتر احمدی، خسته نباشید. یلدا بر جنابالی و مجریان محترم مبارک. موسیقی سنتی و اصیل ایرانی از گنج‌های گرانبهای ایرانیانه. آقای دکتر ابوالقاسمی از اصفهان با شما پیام داده بودن.
بسیار عالی. من هم سلام میکنم به همه شنوندگان برنامه پیشکشی زمستون و یلداتون مبارک.
خب من می‌خواستم
باز تو بلندگوری چی درست کردی؟
بابا من داشتم پیامک می‌خوندم.
کار خوبی کردی. بفرمایید خانم، بفرمایید.
انار آوردم براتون بخورین قشنگ شب یلدا صفا کنیم.
خب شما حرفی سخنی دارین؟
شما انار رو ببین چقدر سرخ قرمز خوب.
یه کیلو انار برداشت آوردی با انگور؟
دار که یه محصول نمی کاره خانم. انار به این خوبی عمل آورده، حتما محصولات دیگه هم خوبه دیگه.
چه اناری، چه اناری، چه دونه های قرمز. آقای دکتر احمدی ببین چقدر دونه هاش قرمز درجه یک. میگم که شاعر یه چیزی درباره انار گفته بود، من یادم رفت شاعر گفته بود.
میدونم شاعر میخواسته درباره انار شعر بگه، بعد با من قبلش هماهنگ کرده بود. اصلا انار تو بیاون نعمته،
انار تو بیابون چی کار میکنه؟ میگن لنگ کفش کنه تو بیابون نعمته.
نه من تو بیابون گیر بیفتم دلم میخواد انار داشته باشم.
بهت یه کمکی میکنم، شاعر یه چیز دیگه هم
سر را کنار برید، دوماد میخواد زار بزنه. والا دست دست.
والا والا من شنیده بودم که قبلا میگفتن سر را کنار برید، دوماد میخواد نار یا انار بزنه.
قبلا بود خانم، مال قبلا نبود، الان نیست، الان دیگه باید زار بزنه. دوماد قیمت انار رو میفهمن، به جای نار نارو انار پر کردنه نمیشون از زار میزنن. یه چه اشتباهی کردن.
همه تو جشن و شادی ها خوشحالن، دلشون میخواد بهشون خوش بگذره.
بله خوش بگذره. شعر انار میخواد شما بگی. شعر انار رو اصلا
نه شما بگو.
من شعر اناری بلد نیستم.
ببین آقا شعر اناری رو نگفتی. آقا رو به انار بگو.
من رو به اناری فقط بلدم، نمیگم بلد نیستم رو به اناری.
بابا یه شعر خیلی خیلی معروفه، یه ذره فکر کن، یه ذره به این دوگوله های مغز